أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا للتراب مقدم الفدا. خب بحث ما درباره مبانی حکمرانی حکمی بلایی هست، مبانی هستی شناختی توحیدی، مبانی انسان شناختی فطری و مبانی معرفت شناختی حکمی و مبانی ارزش شناختی عقلی شرعی رو بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که هر یک از این مبانی بر بحث‌های سیاست‌گذاری و تنظیمگری میتونه تأثیرگذار باشه. دو دست مبانی دیگه مونده، مبانی دین شناختی اسلامی و مبانی علم شناختی حکمی اجتهادی. این دو تا بحث باقی مونده که ما امروز مبانی دین شناختی اسلامی رو شروع میکنیم. خب اسلام یک دین جامعی است که از جامعیت محتوایی و زمانی و مکانی برخورداره. اسلام دین جامعی است که هم از جامعیت محتوایی برخورداره، هم از جامعیت زمانی و هم از جامعیت مکانی. اسلام یک دین جامعی است که بیانگر مسائل بینشی و منشی و کنشی است، بیانگر رابطه انسان با خدا، با خود، با دیگران، با طبیعت و با ماوراء طبیعت است. یعنی کسی یک آشنایی فی‌الجمله‌ای نسبت به قرآن داشته باشد، چه رسد به روایات، می‌فهمد که هم رابطه انسان با خدا در نصوص دینی آمده، هم رابطه انسان با خود، هم رابطه انسان با دیگران، هم رابطه انسان با طبیعت و هم رابطه انسان با ماوراء طبیعت. البته اسلام یک دینی است که از گستره زمانی و مکانی هم برخوردار است و این جامعیت اسلام و گستردگی زمانی و مکانی، یعنی جامعیت محتوایی اسلام و گستردگی زمانی و مکانی اسلام، هم یک ادعایی است که همه فلاسفه متکلمان، مفسران و فقهای و عرفای مسلمان گفتند، شیعه و اهل سنت. یعنی در این بحث جامعیت محتوای اسلام و گستره زمانی و مکانی اختلافی نیست، همه فلاسفه مسلمان این ادعا رو داشتن. یعنی کافیه شما به آثار ابو نصر محمد فارابی که متولد 259 و متوفای 337 است، که نخستین فیلسوف نظام ساز اسلامی است، مراجعه کنید، آراء اهل مدینه الفاضله یا آثار دیگرش که و مدینه شناسی و شهر شناسی که داشتن و تقسیم مدینه رو که به اعتبار هدف، ریاست و قانون تقسیم کرده به مدینه فاضله و مدینه های غیر فاضله و نقش رئیس اول و رئیس دوم در عرصه های مختلف مدینه فاضله، یا جناب بو علی سینا که متولد 370 و متوفای 428 قمری است، دومین فیلسوف نظام سازی است که جامعیت اسلام و جامعیت وحی نبوی رو توضیح دادن با تبیین مراتب عقل و رسیدن عقل عرض کنم هیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل تا عقل مستفاد که ارتباط با عقل فعال پیدا میکنه و نقشی که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سعادت دنیا و آخرت توضیح داده و بیان کرده. شیخ اشراق کافی تلویحات، رساله یزدانشناخت، رساله پرتونامه، قطب الدین شیرازی در دره تاج، صدر المتعلهین در کتاب مبدع و معاد، شواهد الربوبیه فی المناهج سلوکیه، ملا هادی سبزواری در اسرار الحکم، تا برسید علامه طباطبایی و سایر فیلسوفان، همه به اتفاق از جامعیت محتوایی اسلام و گستره زمانی و مکانی آن سخن گفتند. متکلمانی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق علامه حلی در کتابهای فلسفی کلامیشون، اینا هم دقیقا همین بحثا رو در کتابهای کلامی پرداختن، هم در کتابهای کلامی هم در کتابهای تفسیری. و عرض کنم خدمت شما، عرفایی مثل ابن عربی، قونوی، جندی، فرغانی، کافی فصوص، فصوص الحکم، شعر فصوص الحکم قیصری، مصباح العنس، فتوحات مکیه، همه از این گستردگی اسلام سخن گفتن. اهل سنت رو هم کافی مرور کنین، مثل غزالی، مثل فخر رازی، باز همین ادعا رو داشتن. که من اگر دوستان در این باب کتاب انتظارات بشر از دین ما رو ببینن، دیگه مفصل با مستنداتی که ذکر کردیم میتونن دوستان به منابع این شخصیت ها مراجعه کنن. من اونجا هم فلاسفه، هم متکلمین، هم عرفا، هم شیعه، هم اهل سنت رو نام بردم. همشون از جامعیت محتوای اسلام و گستره زمانی و مکانی اسلام سخن گفتن و ادعا کردن. این اولا که پس ادعای جامعیت اسلام در عرصه های بینشی، منشی، کنشی و روابط پنجگانه انسان با خدا، با خود، با دیگران، با طبیعت، با ماورا طبیعت، این ادعا ادعایی است که گستره محتوایی، گستره زمانی و مکانی رو همه متفکران اسلام ادعا کردن. ادعایی نیست که درش اختلاف باشه. عرض کردم مرجع این بحثم کتاب انتظارات بشر از دین. این اولا. ثانیاً آیات متعدد قرآنی هم از این جاودانگی و گستردگی زمانی و مکانی سخن گفته، یعنی آیات قرآن هم بر این مطلب دلالت داره. آیه مثل این آیه و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، یا این هو الا ذکر للعالمین، یا قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، در سوره انعام آیه 19، آیه 90، آیه 158 اعراف، آیه 107 سوره انبیاء، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، آیه 27 سوره فتح، تبارک الذی نزل فرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خب این کاملا نشون میده که قرآن جامعیت زمانی و مکانی دارد، برای همه اقوام است. توجه داریم. آیه 40 سوره احزاب، آیه 29 سوره احقاب، آیه 40 سوره احزاب اینه: ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شيء علیما. دیگه بعد از پیغمبر پیغمبر دیگری نخواهد آمد. بله، بعضی آیات داریم ابتدای نزول و انذر عشیرت کل اقربی 214 سوره شعرا، آغاز تبلیغه، یا آیه 92 سوره انعام، لتنذر ام القرى و من حولها. از این نباید استفاده کنیم که دعوت پیغمبر، دعوت آغازین پیغمبر و انذر عشیرتک الاقربین هست، لتنذر ام القرى و من حولها هست. یا مثلا در آیه 2 سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینا هیچ کدوم منافات به با اون آیاتی که می‌فرماید تبارک الذی نزل القرآن فرقان علی عبده لیکن العالمین نذیرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر جهانی هست. و جالبه بدانید ادله نشون میده که هیچ پیغمبری که قبل از پیغمبر اسلام پیغمبر جهانی نبوده است. این که سوال میشه پیغمبر اکرم قبل از مبعوث به رسالت چه دینی داشته؟ قاعدتاً ممکنه بعضی بگن باید مسیحی باشه چون آخرین پیغمبر از حضرت مسیح بوده، ولی نه، دینش دین ابراهیم بوده، نه پیرو به شریعت و دین ابراهیم بوده است. برای اینکه اون منطقه مکلف بودن به تبعیت از دین ابراهیم. معلوم میشه انبیاء اولوالعزم حتی انبیاء منطقه‌ای بودن. ظاهراً هیچ پیغمبری غیر از پیغمبر اکرم نداشته که پیغمبر جهانیان باشه. توجه دارید. طبق این ادله ای که هست. حالا این هم دلیل دوم که دلیل قرآنی است. دلیل سوم دلیل روایی است. روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه. توجه دارید. یا در ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلام هم نگیم، پیامبر اکرم، پیامبر الهی، نه فقط این اسلام خاص، اسلام عام، فرمودن ان الراعد لا یکذب اهله ولا لا اله الا هو انی رسول الله الیکم خصوصا و الی الناس عامتن. همین انزل انزل عشیرتک الاقربین فرموده اینی رسول الله علیکم خصوصا و الناس عامتا. توجه دارید. و روایات متعدد دیگری که من دیالا پس این ادله که گفتم گستره زمانی و مکانی اسلام رو نشون داد. اما اینکه جامعیت محتوایی هم دارد، خب یکی آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. یا این آیه شریفه که میفهمد ولکن تصدیق الذی بین یده و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. آیه 111 سوره یوسف. عرض کنم و آیه 98 سوره نحل که اول خوندم. این تبیان لکل شیء، تفسیر کل شیء، این جامعیت رو میرساند. علاوه بر این که اگر کسی یک نگاه پدیدارشناسانه به قرآن داشته باشد میفهمد به راحتی که قرآن جامعیت اعتقادی، اخلاقیات و احکام دارد، هم بیانگر رابطه انسان با خداست، هم خود، هم دیگران، هم طبیعت و هم ماوراء طبیعت. این رو به خوبی میتونه استفاده کنه. من برای اینکه این بحث خوب تبیین بشه و دو تا کتاب مستقل نوشتم به نام قلمرو دین و گستره شریعت، که قلمرو دین به عقاید و اخلاق و احکام پرداختم، در گستره شریعت هم به مسائل اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و غیر ذلک. اینم پس دلیل بعدی. پس اولا هم اجماع علمای اسلام بر جامعیت اسلام هست، دوم ادله قرآنی، سوم ادله روایی، و چهارم دلیل عقل. وقتی عقل اثبات می کند خداوند، خالق است، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی دارد و دنیا و آخرت رو خلق کرده است. خب در بیان رابطه سعادت دنیا و آخرت باید حتما وحی به کمک عقل بیاید و حتما باید وحی و شریعت انسان رو رها نکند، ولی توحید ربوبیت خدا زیر سوال میره. بین اعمال دنیا و آخرت هم یک پیوند ناگسستنی است. ما هر بینشی و منشی و کنش دنیوی داشته باشیم بر سعادت و شقاوت اخروی ما اثرگذار هست. چون اثرگذار است، پس بنابراین باید این رابطه دنیا و آخرت رو شریعت بیان بکنه، برای اینکه عقل میگه من نمیتونم همه این روابط دنیا و آخرت رو نشان بدم، پس وحی الهی باید نشان بده. رابطه سعادت دنیا با آخرت فقط در رابطه انسان با خدا نیست، در رابطه انسان با خود تنها نیست، در رابطه انسان با دیگران، با طبیعت، با ماورا طبیعت هم هست. توجه دارید، این است که باید عرض کنم خدمت شما با این دلیل عقلی هم به مقوله جامعیت اسلام پی ببرید. خب با این تبیینی که در مبنای دین شناختی اسلامی عرض کردم، چند تا نکته رو باید توضیح بدم. یکی این که ببینید این مبنای جامعیت محتوایی و گستری زمانی و مکانی اسلام نافی استفاده از عقل و تجربه نیست، نافی سکولاریزم است. به هر حال مهمترین مبنای حکمرانی مدرن سکولاریزمه. مهمترین مبنای حکمرانی مدرن سکولاریزم است. سکولاریزم یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از دنیا و جدایی دنیا از آخرت. سکولاریسم این دوتا معنا داره. العلمانیه به تعبیر عربا، یعنی عالمگرایی، یعنی این جهانگرایی، یعنی دنیاگرایی. دنیاگرایی یعنی چی؟ یعنی جدایی دنیا از دین و جدایی دنیا از آخرت. این که میگن جدایی دین از سیاست و از اقتصاد و اینا مصادیقشن. پس سکیولاریزم و سکیولاریزم یعنی اصالت این دنیا و اصالت این جهان. عرب ها ترجمه کردن العلمانیه به فتح عین، یعنی عالمگرایی. این العلمانیه که عالمگرایی یعنی دنیاگرایی. دنیاگرایی یعنی اصالت دنیا. اصالت دنیا یعنی چی؟ یعنی جدای دنیا از دین و جدای دنیا از آخره. دین رو برای مسائل معنوی، برای رابطه با خدا داشته باشید، اما برای دنیا نداشته باشید. دنیا از دین و دنیا از آخرت جداست. ولی جامعیت اسلام میگه نه، دنیا از دین جدا نیست و دنیا از آخرت هم جدا نیست. انسان هم رابطه با خود دارد، هم با خدا دارد، هم با دیگران دارد، هم با طبیعت، هم با ماورا طبیعت طبق مبانی هستی شناختی. و در این روابط پنجگانه عقل کمک میکنه، تجربه کمک میکنه، ولی وحی هم باید بیاد میدان و روابط پنجگانه ما رو کمک کنه و تبیین بکنه و توضیح بده. وجوده بله، ما گاهی خود با عقل به شناخت احکام الهی هم میرسیم، مثل لزوم عدالت، مثل قبح ظلم، حسن عدالت و قبح ظلم. حتی از عرف یه وقت کمک میگیم برای شناخت موضوعات. مثلا میخواییم ببینیم مرگ مغزی چیست، از عرف خاص که متخصصینن کمک میگیریم. اما شرع برای تکمیل شناخت حکم و شناخت موضوعات به میدان هم میاد. پس دقت بفرمایید، ما وقتی از جامعیت اسلام سخن میگوییم به هیچ وجه، یا خاتمیت پیامبر سخن میگوییم به هیچ وجه، مقصود ما نفی عقل و تجربه نیست، نفی سکولاریزم است. توجه ده، چون بعضی ممکنه خیال کنن نفی، میخواییم از جامعیت اسلام نفی عقل و یا نفی عرف و یا نفی تجربه رو استفاده کنیم. نخیر، هر کدوم از اونو سعی جای خودش درست. ما نفی سکولاریزم رو، اصالت دنیا که نفی دین و نفی آخرت می کند، یا نفی رابطه دنیا و دین و نفی رابطه دنیا و آخرت می کنه، ما این رو می خواهیم با این جامعیت باطل کنیم. طبیعتا وقتی سکولاریزم باطل شد، سکولاریزاسیون هم باطل خواهد شد. سکولاریزم یک فکره، یک اندیشه است که الان مثلا شما ببینید عمده اصلاح طلب ها همینو پذیرفتن. خب همین اصلاح طلبایی که هستن، عمده شون استثناء هم دارن، عمده این اصلاح طلب ها یه زمانی چپ بودن، یا جز مجمع روحانیون بودن، یا جز عرض کنم خدمت شما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، یا مثلا جز تحکیم وحدت بودن، اینا بودن. اینا یه زمانی چپ بودن. چپا چی میگفتن؟ چپای مذهبی بودن دیگه. مذهبی ها یا راست شدن یا چپ شدن. چپی ها میگفتن، خیلی جالبه، چپی ها میگفتن ما باید از فقه پویا استفاده کنیم، نه فقط احکام اولی، احکام ثانوی، احکام حکومتی رو هم باید استفاده کرد. چپی ها میگفتن اسلام دین جامعی است. بعد میگفتن ما باید دولت حد اکثری داشته باشیم، روابط بین المللمون کم بشه و الی. خب بعد آرام آرام این چپیایی که میگفتن اسلام احکام اولی، ثانوی، حکومتی دارد، آرام آرام گفتن اسلام فقط به مسائل فردی و عبادی میپردازد، یعنی سکولاریسم رو پذیرفت. حتی بعضی ها مثل این حجاریان که به نام جهانگیر صالح‌پور مقاله می نوشت، اومد ادعا کرد اصلا اگر احکام ثانوی و احکام حکومتی رو بپذیرید، حتما لازمش اینه که سکولاریزاسیون رو هم بپذیرید. خیلی جالب که من هم موقع جواب ایشون رو دادم، سالهای پیش، 20 سال پیش، گفتم خوب اب نداره شما که، پس چرا اینقدر علیه ولایت مطلقه فقیه صحبت میکنه؟ اگر میگید لازمه ولایت مطلقه فقیه سکولاریزاسیون است، خب این داره مسیر خودتون رو طی میکنه، پس چرا علیش حرف میزنید؟ دفاع از ولایت مطلقه فقیه. یک کتابی از این مقاله نوشتم، سالگرد امام منتشر شد، بعد کتاب شد گفتمان مصلحت. یعنی اینایی که چپ بودن بعد شدن اصلاح طلب، همین تفکر سکولاریسم رو پذیرفتن. کارگزاران سازندگی هم راست مدرن بودن، بعد اومدن در ابتدای اصلاحات جز اصلاحات شدن. کارگزار سوار بر هر موجی میشن، یعنی یه وقت سوار بر موج اصولگرا میشن، یه وقت موج بر سوار بر عدالتگرا خواهان میشن، یه وقت سوار بر اصلاح طلب میشن. اینا همه جون رها هستن. وقت محضر مبارکتون عرض بکنم که این جریان اصلاحات اومد به سمت سکولاریسم کشیده شد و دین اسلام رو منحصر کرد به مسائل عبادی و رابط انسان با خدا، و بگفتن حکمرانی باید بر اساس سکولاریزاسیون باشد. سیاستگذاری سکولاریزاسیون، تنظیمگری سکولاریزاسیون، و همین الان هم داره هم مسیر میره. چرا اینقدر اینا با جریان، ولی زمان من عرض کردم خدمت دوستان تو بحثای جریان شناسی سیاسی، گفتم همونطوری که اول انقلاب جریان مذهبی به غیر مذهبی بود، بعد از دل جریان مذهبی چپ و راست بیرون اومد، بعد کم کم شد اصلاح طلب و اصولگرا، الان ما باید رسیدیم به دو جریان دیگر به نام جریان انقلابی و غیر انقلابی، چون بعضی از همین اصولگراها هم شدن جزء عافیت طلبان، یعنی با اصلاح طلبان متحد شدن. خب شما نگاه کنید، یه زمانی های ناطق نوری های خاتمی مقابل هم بودن، بعد حالا شدن توی جبهه. واقعاً یه جبهه شدن به خاطر اینکه هر دو علی احمدی نژادن. خونه احمدی نژاد اومده الان تو جبهه اینا، همین آقای عرض کنم این کارگزاران کیان اسمشون، این آقای چی سریعاً میگفت ما معتقد به لیبرالیسم اسلامی هستیم. توجه دارید، همین افرادی که جزء این جریانن گفتن ما طرفدار لیبرالیسم اسلامی هستیم. آقای چیز هم که همینو داره میگه، هم آقای عرض کنم نه آقای کرباشی نه یکی دیگه شون میگفت اینو، ولی همه شون همینن دیگه، فرقی نداره، صریحا گفتن. توجه داری؟ یعنی الان آقای احمدی نژاد، آقای خدمت رو عرض کنم کارگزاران خاتمی، اینا همه شون داره همین حرف میزنن. یعنی ما الان داریم باید بگیم دیگه اصولگرای اصلاح طلب اینو بذار کنار، باید بگید جریان انقلابی و غیر انقلابی. غیر انقلابی آفت طلب انقلابی ها جهادی هن، طرفدار مقاومت هن، جهاد هن، خستگی درشون راه نداره، اعتقاد به روابط بین الملل دارن ولی بر اساس عزت و حکمت و مصلحت. ولی این غیر انقلابی ها عافیت طلب هن. حالا اینها یا سکولاریزم هم صریحا پذیرفتن یا عملا، یا گرفتار سکولاریزم و سکولاریزاسیونن یا گرفتار سکولاریزاسیونن، اما هنوز ادعای سکولاریزم رو نمی کنن. وجوده. و عجیب این است در این دوره تمام رسانه ها و جریان های، یعنی گرایش های جریان غیر انقلابی عافیت طلب، همه شون متحد شدن که جریان جبهه انقلاب رو بزنن. یعنی جالبه به شما بگم اصلا ختمشون الان این نیست که مثلا آقای همتی رأی بیاره یا آقای مرعی‌زاده رأی بیاره، اینا همش دنبال اینه که مشارکت کم بشود و رئیسی با پایین ترین رأی رئیس جمهور بشود که اینو بزنند مثل بود که تو سرش شب و روز زحمت بکشن توسعه بدن، اینا میگن شما مشروعیت مردمی نداری، در حالی که مردم از دولت فعلی ناراضی هن. نه از نظام، از دولت فعلی ناراضی هن، گلمند هن. این زندگی مصیبت باری که برای مردم درست کردن توجه ده. و اجازه نمیخوان بدن که دولت انقلابی سرکار. ببین این دولت اگر سرکار اولین، یعنی حالا دولت اول احمدی نژاد هم دولت انقلابی بود، خوب این دومی دولت انقلابی، چون دولت احمدی‌نژاد دولت دومیشان باز تیم کارگزاران رفتن به انحراف کشوندن. من اینو به شما بگم عزیزان، دولت احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد کارگزاران به انحراف کشوندن، یعنی معاون اولی که انتخاب کرد در دوره دوم کارگزارانی بود، اینا نفوذ کردن جریان انقلاب از جدا کردن و طیف عرض کنم این دوستان کارگزارانش اومدن نزدیک شدن و این بلاها رو سرش آوردن. حالا مسائل دیگه ای هم بود که حالا من وارد نمیشم. خب دیدید دور اول احمدی نژاد چقدر کار شد، چقدر حرکت شد، چقدر آبادانی شد. جریان انقلاب اینه، تجربه داده، خودشو نشون داده. حالا در نظر بگیرید یه دوره دیگه دولت بیفته دست جریان انقلابی، یه دوره، دو دوره، سه دوره بیفته، میدین چه اتفاقی میفته، چه رشد و بالندگی. چون هر جا ما رشد و توسعه داشتیم مال جریان انقلابیون بوده، در نانو، در بیوتکنولوژی، در هسته‌ای، در هر چی. آقا خیلی زیبا در بیانیه گام دوم ذکر کردن، یه خیلی خوب توضیح دادن این رو. پس جامعه مبنای دین شناختی اسلامی ما عبارت است از جامعیت اسلام و گستره اسلام. جا جامعیت محتوایی اسلام و گستره زمانی و مکانی اسلام. این به معنای نفی عقل و نفی عرف و نفی تجربه نیست. ما حتما در حکمرانی باید این کار رو انجام بدیم، باید حتما این کار رو انجام بدیم، یعنی از عقل استفاده کنیم، از عرف، از تجربه اینا. اما سکولاریز باطل است و حکمرانی نباید بر اساس حکمرانی، یعنی سیاست گذاری و خط مرز گذاری و تنظیمگری، نباید بر اساس سکولاریزاسیون باشه. دقت کردی؟ این یک لازمه بحث. پس من مهمترین مبنای دینشناسی اسلامی رو چی گفتم؟ جامعیت و گستری اسلام. بعد گفتم این ادعای من نیست، اجماع مسلمین شیعه و اهل سنت و علوم عالمان و علوم اسلامی است، مفسرین، متکلمین، فلاسفه، عرفا، فقها، همه. بعد عرض کردم برای این ادعا هم دلیل عقلی داریم، هم دلیل قرآنی داریم، دلیل روایی داریم. بعد گفتم خب حالا این جامعیتی که داریم میگیم جامعیت اسلام و گستری اسلام، لازمش نفی عقل و تجربه و عرف نیست، لازمش نفی سکولاریسم و نفی سکولاریزاسیون است. یعنی ما با حکمرانی سکولار مخالفیم، ما با حکمرانی حکیمی ولایی موافقیم. این یک لازمه. لازمه دوم این است که اگر جامعیت اسلام رو پذیرفتیم، می توانیم از ایدئولوژی اسلامی هم سخن بگیم. عزیزان، ایدئولوژی چند تا معنا داره. انشالله عنقریب، یعنی عنقریب که میگم، حالا شاید ماهای آینده کتاب ایدئولوژی های اجتماعی که درسای بنده بود و بعد جناب آقای دکتر آشوری زحمت کشیده و تدوین و تحقیق کردن این کتاب رو، ارزیابی شده، اصلاحات انجام شد، انشاءالله قرار توسط پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه چاپ بشه. اونجا مفصل توضیح دادیم ایدئولوژی معانی مختلف داره. ما اینجا وقتی میگیم ایدئولوژی به معنای مارکس مقصودمون نیست، بلکه مقصود مارکس میگه ایدئولوژی یعنی مجموعه گزارهای دروغین مفید. ما اینو قبول نداریم. ما ایدئولوژی که میگیم یعنی مرامنامه دنیوی، یعنی برای دنیای ما مرامنامه، اصول حاکم بر دنیای ما باشه. آیا ما میتونیم ایدئولوژی اسلامی داشته باشیم؟ میتونیم از اسلام یعنی از قرآن و سنت با کمک عقل میتونیم مرامنامه زندگی یعنی مبانی، اصول، اهداف زیستن به دست بیاد؟ میتونیم؟ پاسخ مثبته. اسمشو میذاریم ایدئولوژی اسلامی. نه اسلام ایدئولوژیک که مرحوم شریعتی بیان کرد. مرحوم شریعتی میگفت اسلام ایدئولوژیک. کل اسلام رو ایدئولوژیک میدونست. ایدئولوژی رو مقابل فرهنگ هم میگرفت. لذا میگفت بو علی سینا نماینده اسلام فرهنگ، بوذر ابوذر نماینده اسلام ایدئولوژیک است. نه، ما اینو قبول نداریم. اسلام هم مسائل فرهنگی داره، مسائل ایدئولوژیکی داره، مسائل دنیوی داره، مسائل اخروی داره. اسلام دین جامعه. لازمه دوم بحث جامعیت اسلام این است که از قرآن و سنت و با کمک عقل می توانیم ایدئولوژی اسلامی رو به دست بیاریم، یعنی مبانی، اصول و اهداف مرامنامه دنیا رو به دست بیاریم و کشف کنیم. این توان در اسلام است، این ظرفیت در اسلام است. لذا ایدئولوژی اسلامی رو قبول داریم، نه اسلام ایدئولوژی که آی شریعتی رو، و نه فراتر از، نه فر بهتر از ایدئولوژی که این مدعیان روشن فکر دینی گفتن. میگن فر بهتر از ایدئولوژی، ولی مقصودشون لاغرتر از ایدئولوژیه، نحیفتر از ایدئولوژیه. یعنی دین اصلا کاری به ایدئولوژی ندارد. فر بهتر از ایدئولوژی یعنی سکولاریزم، یعنی سکولاریزاسیون. اینا نمیخوان از اسلام مرامنامه دنیوی به دست بیارن. خب وقتی نظر مرامنامه دنیوی به دست بیاد، مرامنامه دنیویتون، مبانی دنیا، اصول دنیا، اهداف دنیا از کجا بگیری؟ از ایدئولوژی های دیگه. بعد یه حرفی دارن میزنن، میگن آقا دیگه عمر ایدئولوژی ها به سر رسیده، پایان ایدئولوژی. اگه پایان ایدئولوژیه، پس چرا پایان لیبرالیسم نیست؟ چرا پایان نو لیبرالیسم نیست؟ چرا پایان سوسیالیسم نیست؟ چرا پایان نو سوسیالیسم نیست؟ این همه ایدئولوژی هست. اصلا تا زمانی که بشر حیات اجتماعی دارد ایدئولوژی دارد. مگر میتونه بشر بشر باشه و ایدئولوژی نداشته باشد؟ مگر میتونه بشر حیات اجتماعی داشته باشه برای مرامنامه دنیوی نداشته باشد؟ برحال اصول حاکمتون چیه در دنیا؟ عدالت، آزادی، دولت حد اکثری، مالکیت عمومی و خصوصی و دولتی، چیه اصولتون؟ نمیشه که بگید چی نیست. اسلام یه جامعیتی دارد که میتوان ایدئولوژی اسلامی رو از آن استخراج کرد، لذا ازش ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی اقتصادی، ایدئولوژی فرهنگی هم در آورد. اینم لازمه دوم. پس لازمه اول، لازمه اول جامعیت اسلام و گستره اسلام نفی سکولاریسم و سکولاریزاسیون، نه نفی عقل و تجربه و عرف. و لازمه دوم قابلیت و امکان استخراج ایدئولوژی اسلامی از جامعیت اسلام، نه اسلامی ایدئولوژیک و نه فر بهتر از ایدئولوژی که در واقع مقصود نحیفتر از ایدئولوژی است. خب این دو تا لازمه بود که از این در بود. حالا بعد از این بحث که تمام شد، بحث سومی پیش میاد. ادعای جامعیت رو گفتیم، گفتیم بر این ادعا اجماع هست، گفتیم بر این ادعا دلائل عقل قرآنی روایی عقلی هست، گفتیم این ادعا دو تا لازمه داره. بحث بعدی چیه در بحث جامعیت اسلام؟ بحث بعدی یه سری اشکالاتیست، نقدهاییست که خواستن با این نقدها جامعیت اسلام رو زیر سوال ببرن. یک نقد، نقد ناتوانی اسلام از نیازهای زمان، که آقا اسلام 1400 سال پیش چطور میدونه نیازهای زمانه رو پاسخ بده؟ نیازهای زمانه، این یک شبهه است که خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان تعالی علیه در کتاب اسلام و نیازهای زمان یا اسلام مقتضیات زمان به این شبهه مفصل پاسخ داده. ما هم انشاءالله شبهه و پاسخشو خواهیم. شبهه دوم شبهه ذاتیات و عرضیات دینه که اولین بار هگل مطرح کرده و سروش بر مسیحیت وارد کرده اینو، بعد آقای سروش آمده اینو بر اسلام تطبیق کرده، که ما در کتاب کلام نوین اسلامی به این شبهه پاسخ دادیم. شبهه سومی که مطرحه شبهه اسلام و فرهنگ زمانه است، که اسلام مطابق فرهنگ زمانی خودش پاسخ داده. این شبه رو اولین بار آقای نس حامد ابوزید مطرح کرده، باز آقای سروش همین اومده تکرار کرد. تو آقای سروش هیچ حرفی از خودش نداره، هیچ یعنی هیچ، هرچی داره از دیگران اومده، چون ادبیات فارسیش خوبه، مخصوصا با مثنوی، مسلط هم مثنوی هست، خودش هم میگه، میگه من تخصصم مثنوی است، نه فلسفه است، نه دین الهیات، نه روانشناسیه، نه جامعه شناسیه، مثنوی. درست هم میگه همین. میاد مثنوی مالی میکنه، از ادبیات فارسی استفاده میکنه و خلاصه این مباحث دیگران رو میاد بومی سازی میکنه با این ادبیات، رتب و یابس رو هم به هم میباره. لذا شبهه اسلام و فرهنگ زمانه رو مطرح کرده. اینم شبهه دو. سه با خب شبهه چهارم شبهه زبان اسلامه. اصلا آیا شما که ادعا میکنید اسلام جامعیت دارد، آیا زبان اسلام اونقدر توانمند هست، اونقدر قابلیت داره که دلالت بر جامعیت بکند یا نه؟ بحث زبان اسلام، بحث زبان دین یکی از بحث‌های خیلی قدیمی فلسفه دین است. بیش از یک قرن است، یعنی از مخصوصا از وقتی که پوزیتیویست‌های منطقی گفتن ملاک معناداری تجربه پذیره، زبان دین رو گفتن زبان بی‌معناست. یا اگوشکون در قرن 19 میگفت زبان دین از زبان خطاست. پوزیتیویست هم بودن زبان بی‌معناست. بعد ویتگنشتاین متأخر حرف دیگری زد. میگن این زبان قابلیت و توان این جامعیت، ادعای جامعیت رو نداره. اینم شبهه چهارم. شبهه پنجم شبهه ایست که ناظر به فهم اسلامه. شبهه چهارم زبان اسلام بود، شبهه پنجم فهم اسلامه. با استفاده از هرمنوتیک فلسفی اومدن گفتن فهمی که ما از اسلام داریم فهم جامع نیست. این پنج تا شبه هست که ما انشاءالله باید به این پنج شبه پاسخ بدیم، چون به هر حال مبنای دین شناختی اسلامی شد جامعیت و گستره اسلام، جامعیت محتوایی و گستره زمانی مکانی اسلام. خب درسته ما دلیل قرآنی و روایی و عقلی رو گفتیم، درسته گفتیم اجماع بر این است، یعنی چهار دلیل قرآن و سنت و عقل و اجماع اثبات میکند این رو، و دو لازمه‌ش رو هم گفتیم که یک امکان کشف ایدئولوژی اسلامی، دو نفی سکولاری، یعنی یک لازمه ایجابی و یک لازمه سلبی رو گفتیم. اما خب باید این شبهات هم جواب بدیم و اشکالاتی که مطرح شده پاسخ بدیم، که پنج تا شبهه و اشکال هست که اجازه بدید ما بذاریم برای جلسه بعد و سوالات دوستان رو پاسخ بدیم. حالا تا دوستان سوالات اگر دارن بپرسن ببینم چه سوالات اینجا نوشته شده.
استفاده بندر داریم؟
بله بفرمید.
سلام استاد، وقت شما بخیر.
بله
خدا وقت. استاد دو تا سوال از جلسه گذشته داشتم.
بفرمید.
و سوال هم این جلسه حالا میپرسم دیگه، سوال از همین درست شروع میکنم که حالا بحث این بود هست. یه بحث هم درباره هم سکولاریسم بود که فرمودید، یعنی عالمگرایی و دنیاگرایی، و فرمودید که در واقع ما تجربه رو قبول داریم. اما خب سوالم اینه که قطعا باورهای آدم توی تجربیاتشون و مشاهداتشون موثره. حالا نکته اینه که مثلا یه فردی مثل حاج قاسم یه باوری به اسم مقاومت داره و تجربه بر اساس این داره و معتقده که نظریه مقاومت پاسخگوه. یه فرد دیگه ممکنه معتقد باشه نه، ما هر چی مقاومت کنیم اشتباهه و کلی مثال و مصداق و تجربه این داشته باشه که هر وقت شما مقاومت کنی شکست میکنی و باید بری صحبت کنی و باید بقولی از طریق دیگه بیای مسئله رو حل بکنی. میخواستم بگم تفاوت دو تجربه، اگه ما برای جفت این تجربه ها بخوایم ارزش برابر یکسان تو مطالعه قائل باشیم، نمیتونیم یه جنبندی جامعه احتمالا بریم. مثلا بین این تجربه های اسلام فعلا قائله، ما میتونیم دست بندی تجربه داشته باشیم، یعنی میگیم هر تجربه‌ای به قولی ارزش دارد و ما باید اون رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم و ازش بهره مند بشیم. سوال بود که از این جلسه داشتم.
بله.
یه سوال هم پیش داشتم، شما خیلی تجربه کردید به شناخت شناسی و فلسفه علم، جفت اینا رو داشتید، ولی خب دانشگاه شما وقتی دکترا میخونید در واقع همون فلسفه علم دارید میخونید، به مثال شناخت شناسی اپیستمولوژی میدونید، واسه ساختار انقلاب علمی میخونید، از کتاب چی سی علم شما میخونید، یعنی اون بحث دکتری وجود داره، همون شناخت شناسی. این تفاوتی که قائل شدیم خواستم هم کنیم.
بله عرض کنم خدمت شما، اولا این که بعضی ها میگن مقاومت در میدان مهمه و اثر گذاره. بعضی میگن نه، گفتگوی دیپلماسی مهمه، مقاومت در میدان ضرر میزنه به دیپلماسی. عمده این دعواها صرف ادعاست، هیچ کدومشون نمیان یه کار میدانی دقیق تجربی انجام بدن. یعنی به عبارتی یه ادعایی رو پذیرفتن، اون ادعا رو در مقابل هم میگن، مثل همین مناظره های کاندیدای ریاست جمهوری مملو از ادعا. کدوم از این ادعا تحقیق تجربی شده؟ کدوم ادعا تحقیق میدانی شده؟ ادعای بیدلی. یه وقتی کسی میگه من آیات قرآن رو بررسی کردم، دیدم نظریه مقاومت از آیات قرآن به دست میاد و ترجیح داره بر نظریه دیپلماسی. قرآن هر دو نظریه رو قبول داره، اما نظریه مقاومت و مقاومت در میدان رو مقدم میداند بر نظریه دیپلماسی. یعنی شما اول در میدان قوی بشو، بعد وارد گفتگو بشو. خب ابن داره برای اثبات این ادعا از دلیل قرآنی استفاده میکنه. خیلی خوب. پس یه وقتا میگه من تحقیق تجربی کردم، کار میدانی کردم، این ادعا، اینم شواهد تجربی، اینم شواهد مثلا تاریخی تجربی. ولی خب این نیست. یه وقتا میگه من دلیل قرآنی دارم. خلو مثلا دیدید که گاهی قال همین آقایون اسلامی که معرفی میگم اسلام رحمانی، خب بابا این همه پیغمبر جنگ کرده، زده، کشته، امیرالمومنین از شمشیرش هم تو خون می آمد، با اسلام رحمانی شما چه نسبتی داره؟ یعنی همونطوری که داعش یک اسلام خشن رو با شواهد ناقص بیان میکنه، اینا هم اسلام رحمانی رو با شواهد ناقص. اینا هیچ کدومش اسلام جامعه نگر ندارن، هیچ کدومش اسلام جامعه نگر ندارن. تو بحثای دیپلماسی و مقاومت میدان هم همینطور. لذا این ادعا که خب وقتی تجربه با هم متعارضن چه کار باید بکنیم، به نظرم صرف ادعاست. ما اصلا این مباحثات رو داریم برای که ببینیم دلیل چه میگوید. اون چه تاریخ استعمار نشان داده در ایران، در لیبی، در عراق، در عربستان، در دوره عثمانی ها، در دوره صفویه، اینه. شواهدش فراوانه و قبلش هم ها، چون قبلش هم به هر حال مجموعه استعمارگر و استکبار هم بوده دیگه. استکبار یک صفت شیطانی است، از بدو خلقت آدم وجود داشته. تجربه تاریخی نشون داده اگر شما یک کشور ضعیفی باشید، آقایون حاضر نیستن، دشمن مقابل حاضر نیست پای میز مذاکره بنشیند. تا زمانی که ضعف داری بهت حمله میکنه، اما وقتی قوی شدی، وقت میگه خب بیا بشین با هم گفتگو کنی. شیطان هم همینطوره ها. شیطان یه بحثی هست که من یه وقت سه شب در ایام فاطمی اون سال گذشته سخنرانی داشتم، راه های نفوذ شیطان، در کانال دوستان گذاشتن، میتونید گوش بدید. در مشهد داشتم این بحث. شیطان اگر دید شما قوی هستی، میاد میگه لعزینن، میاد وسوسه میکنه، میاد باید گفتگو میکنه، میاد الهام بهت میکنه، وحی میفرسته، الهام میفرسته. اما اگر دید ضعیفی، اصلا میزنه تو کلت، اجازه نمیده حتی یه ذره فکر کنی برای برگشتن. خیلی زیباست این آیات قرآن، بد نیست گوش بدید اون سه جلسه رو. هم از آیات قرآن استفاده میشه این که مقاومت مقدم بر گفتگوست، نظری مقاومت مقدم بر دیپلماسی است، و هم تاریخ و تجربه اینو نشون داده. تا تعارضی ما توی قضیه نداریم. این درباره سوال اولتون. درباره سوال دوم، بله متاسفانه بعضیا بین اپیستمولوژی با فیلسوفیا و نولج خلط میکنه. اپیستمولوژی با معرفت یعنی نولج مطلق آگاهی کار داره، اما فیلسوفیا و نولج با فیلسوفیا و ساینس با ساینس با دیسیپلین با دانشی که تبدیل به دیسیپلین شده کار داره. یه وقت سوال اینه که مطلق آگاهی چیست؟ علم حضوری چیست؟ علم حصولی چیست؟ تصور چیست؟ تصدیق چیست؟ ابزار شناخت، منابع شناخت، معیار شناخت چیست؟ یه وقت بحث این است که وقتی یه دانشی میخواد داشته باشید مثل دانش مثلا فقه یا دانش روانشناسی یا دانش فیزیک، علم به معنای ساینس، ساینس رو معنای علم تجربی نگیرید، الان دیگه میدونی ساینس و علم تجربی نمیگیرن دیگه، الان به معنی دانش داره دیسیپلین میگیرن، نظر ممکن تجربی واقعی تجربی هم باشه. وقتی یه دانش داره دیسیپلین داشتید، این چه شاخصهایی داره، چه معیاری داره، این میشه فلسفه علم. لذا ما معرفت شناسی رو از علم شناسی، علم به معنی علم دیسیپلین ها، نه علم به معنای نالج، معرفت شناسی رو از علم شناسی جدا کردیم که انشالله ما جلسات بعد وارد بحث علم شناسی خواهیم شد. خب اینجا هم البته دوستان فرمودن، یکی دوستان کتاب مدینه فاضلشون رو هر قد گشتم پیدا کردم، کتاب آراء اهل مدینه الفاضله داره جناب فارابی. راه برون رفت از مشکلات حکمرانی شبکه حکمی است، مصاحبه، بله این که مصاحبه اخیرا داشتم. حالا البته من حکمرانی حکمی ولایی این واژه رو بیشتر ترجیح میدم، چون وقتی ولایت شد واژه بومیه و در واقع شبکه‌ای هم هست. بله دوستان ببینن این گفتگوی بود زارن. بله میبهم در مستند زندگی پس زندگی که جناب استاد هم در بعض قسمت ها فرمایش داد، دقیقا رد همین مفهوم سکولاریز بود که دین از دنیا دنیا از جرا دو. ولی اینا تجربه های جالبه برای اثبات حیات پس از مرگ، خب معمولا دلایل عقلی و قرآنی بیان میشد. از تقریبا 50-60 سال پیش از طریق تجربه های نزدیک به مرگ به اثبات حیات پس از مرگ یا حیات پس از مرگ پرداختن، حالا پس حیات پس از مرگ، این تجربه تجربه مرگ نیست، تجربه نزدیک به مرگه. با سمتای چند سال قبل در مصاحبه علمی یا با برخی از محققین داشتم، سکولاریسم اینطوری تعریف کردن، این دنیایی کردن غایت زندگی بشری. دنیایی کردن غایت زندگی بشری معنیش یعنی چی؟ یعنی آقا تمام فعالیت دنیات برای دنیا باشه. دقت فرمایید، جدایی دنیا از آخرت همینه دیگه. جدایی دنیا از آخرت یه وقت معنی انکار آخرت. اینا سکولارای خشن اینو میگن. یه وقتا نه، جدایی دنیا از آخرت به معنای نفی آخرت نیست، به معنای دنیایی کردن غایت زندگی دنیاست. یعنی قبول داره آخرت رو، قبول داره حیات پس از مرگ هست، ولی میگه طوری مدیریت کن که انه آخرتی نیست. همین شیوهی که تو ترکیه هست، این آقای اردوغان فرقش با آتاتورک اینه، این که میگن اینا حزب اسلامیان، اسلامی به این معنا. آتاتورک آتئیست بود، یعنی گفت هیچ نمادی از نمادهای دینی نباید باشه، حتی اذان رو حذف کرده بودن، بعد جا اذان رو ترک، گفتن اذان رو ترکی استانبولی بخونید. من سفری داشتم چند سال پیش به قونیه، وقتی اذان ظهر شد دیدم محسن داره اذان میگه، ولی خیلی نامتعارف، پرسیدم گفت بله این اذان، این هنوز از زمان آتاتورک معلومه اثرش هست که اذان رو با ترکی استانبولی میگفتن. آتاتورک زد چیز بود، لائیک بود. ببین بعضیا بعضی آتئیستن، منکر خدا و آخرت، وقت بعضی ها لائیکن، یعنی یا منکر خدا و آخرتن یا نیستن، ولی میگن هیچ نماد دینی در حکومت نباشد، چادر نباشد، اذان نباشد. آتاتورک لائیکی بود ولی جرأت نداشت مثلا مساجد رو تعطیل کنه. اگر میتونست مساجد هم تعطیل میکرد، نماز جماعت هم تعطیل میکرد، اما نمادهای دینی رو تعطیل کرد. برای دنیا هیچ غایت دینی قائل نبود. آقای چیز اردوغان اینها سکولاریسم رو قبول دارن ولی با نماد دین مخالف نیستن، حتی دفاع میکنن حجاب باشه، فلان باشه، کارمند هر جور دلش خواست سر کار بره، اما طوری مدیریت میکنن که حکومتشون بماند. کل غایتشون زندگی دنیوی است. به همین خاطر آمدن حمایت کردن، سرمایه گذاری کردن برای داعش، برای اینکه نفت مفت بگیرن از سود. با این چقدر با سوری رابطهشون خوب بود، سر مرز اینو با هم کارخونه داشتن، ولی برای آبادانی دنیای خودش یعنی کشور خودش اومد سوریه رو ویران کرد. خیال میکردن 5-6 ماه تمام میشه، 3-4 ماه تمام میشه، خب نشد و چه خسارتهای هم خود ترکیه پیدا کرد. و اومدن چرا چرا جریان انقلابی رشد را در پی چرا جریان انقلابی رشد در را در پی داره نمیفهمم. آیا به خاطر مبانی دین شناختی ایشان است؟ اینکه چرا جریان انقلابی رشد رو در پی داره مقصود اینه، خب بله مبانی دین شناختی از اصولی مثل اصل مقاومت، اصل عزت، من الان دارم مبانی رو بحث میکنم، اهداف هم میگم بعد وارد اصول میشیم. اصولی که در حکمرانی حکمی ولایی هست اصولا اصولی است که به سمت رشد میره. بعد عنوان اشکالتون حالا گفتیم، انشاءالله فردا توضیح خواهم داد. آیا لازم سکولاریسم نفی کنیم یا اثبات ایدئولوژی به ارائه مدرن؟ هر دو کار باید بکنیم. هم سکولاریسم رو باید نقدش کرد، نفیش کردم ایدئولوژی اسلامی رو، و مخصوصا مدل حکمرانی. وقتی حکمرانی حکمی ولایی شکل گرفت طبیعتا پاسخگو هست دیگه، مردم میبینن دیگه، عدل و دلیل بر امکان شیء وقوعش هست. بله سوال شده، آی فرصت باز هم سوال بپرسیم، اشکال نداره بپرسید. پس لائیک ها با لیبرال ها در غایت به یک آبش خور میستن؟ بله لائیک ها، ببین لائیک ها ممکن لیبرال باشن، ممکن سوسیالیست باشن، ممکنه مارکسیست باشن. مثلا مارکسیست هایی که به قدرت رسیدن در اوایل قرن بیستم، اینها مارکسیست بودن، ضد لیبرالیست بودن، ولی لائیک بودن، آتئیست حتی بودن. تمام نمادها رو از بین برد، کلیساها رو ویران میکردن، مساجد رو مزبله میکردن. یک کلیسایی در روسیه در مسکو هست، خیلی کلیسای قدیمیه، این مسیحا سریع آمدن، چون اینا نقاشی خیلی قدیمی دارن رو دیوارش، سریع آمدن جلوی این نقاشی یه دیواری کشیدن ساختن که این نقاشی خراب نشه. بعد که دیگه فروپاشی شوروی شد، این دیوار رو برداشتن، نقاشیشون موجود هست. بله خب دوستان اگر سوالی دارن خدمتشون هستم. دیگه هم شد میشود گفت وهابیت هم که نمادها رو حذف میکنه، اما مسئله لائیکا رو نه. ببینید ممکنه و در نتیجه یکی باشه، ولی وهابیا چون دینشناسی خشونت طلبانه و گزینشگرانه دارن، هر نمادی رو میگن نماد شرک است. اونا تصویرشون این دیگه، تو عطاریشون شرک و عرض کنم بدعت و کفر و این چیزا هست دیگه، همه چیز رو غیر از خودشون میگن شرک، کفر، بدعته، لذا از بین میبرن. نتیجه ممکنه یکی باشه ولی مبانیشون متفاوته. به همین خاطر استعمارگران از این جریان تند وهابی و سلفیگری همیشه در طول تاریخ استفاده ناسباب بردن.
خیلی ممنون جناب استاد از لطفتون. دارن دیگه سوالی ندارن؟
بله
در جلسه بعد دوستان اگه سوال داشته
باشن انشاءالله. ما جلسه بعد به حول قوه الهی مبنای دینشناسی دینشناختی اسلامی رو تمام میکنیم، اون شبهات و اشکالات رو پاسخ میدیم، منابع رو هم خدمت رو معرفی میکنیم، تا بعد برسیم به مبنای علم شناختی حکمی اجتهادی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.